بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
خب، امروز اولین روز ماه رجب هست. حالا بنده و امثال بنده که فقط حسرت در واقع برنامه هایی که اهل معنا دارن رو میخوریم، ولی در حسرت به حسب اون چی که تأکیداتی که در روایات هست و فرمایشاتی که دارن، بالاخره ماه بسیار با عظمتی هست، هم ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان. در المراقبات مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی که مراقبات هر ماه رو می‌نویسه، گرچه خب مفصلات رو نمیاره، چون ارجاع میده به جاهای دیگه، معمولاً اقبال اینها، در صورت نکته های خوبی به حسب مراقبت های هر ماه طرح میشه. خود عنوان مراقبات اینا خیلی جالبه دیگه، اساسا ایشون تمام مسائل عبادی ماها را به عنوان مراقبه ها، مراقبات لحاظ کرده، به عنوان کتاب اینا همین مراقبات اینا. تو روایات در ارتباط با ماه رجب و شعبان و رمضان دو تا تعبیر هست. مثلا در برخی از روایات هست که ایشون آورده، در برخی از روایات هست که ماه رجب ماه امیرالمومنین علی علیه السلام، ماه رمضان ماه شعبان ماه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست، و ماه رمضان شهر الله. این سبکی اومده در برخی از روایات، ولی باز در برخی از روایات دیگر هست که مثلا در روایتی که همیزم آورده به عنوان اعمال روز اول رجب، اونجا روایت از شیخ صدوق هم نقل کرده، از رسول گرامی اسلام هستش، که در اونجا حضرت اینجور میفرمون که الا ان رجب شهر الله و شعبان شهری و رمضان شهر امتی. یعنی رجب ماه خدا هستش، شعبان ماه من هستش، ماه رسول خدا هستش، و رمضان ماه امت من هستش. رو چی که به نظر میرسه، حالا اگر بحث روایات اونو بحث جدا، به نظر میرسه که من دیدم که هر دو تعبیر در کلمات خدا آقایون هم هستش، به نظر میرسه که اینا با هم هماهنگ، به این معنا که این تعبیر که الان مطرح کردیم از رسول گرامی اسلام، این تعبیر بیشتر به غوث نزول اشاره داره. دیدم برخی از اساتید هم یه تبیینی از رجب و شعبان و رمضان دارن به همین اساس که اون معدن عظمت و حقیقت در واقع خداوند متعال هستش. به لحاظ تصویر برای این ماها، این رجب تجلی این معنا هستش، و بعد در شعبان رحمت الهی شعبه شعبه میشه. حالا هم تناسب های لغوی هم بین همون رجب و رجب الاسم و اینا هم وجود داره. شعبان در واقع شاخه شاخه میشه که شاخه بسیار پر عظمتش از آن رسول گرامی اسلامه، و در ماه رمضان بست پیدا میکنه در همه امت، به گونه ای که همه ازش فیض میبرند، به جوری که کسی که حتی در خواب هستش هم فیض میبره، کسی که نفس میکشم مستفیض است از این معنا. یعنی به این سبکی مثل یک آبشاری که از یک سرچشمه بیاد شاخه شاخه بشه و بعد کل امت رو فرا بگیره در ماه رمضان، که در ماه رمضان به گونه ای که مال خواص نیست، رجب بالاخره مال همگان متوجهش نمیشن، شعبان هم، ولی ماه رمضان همه، یعنی به گونه ای که همگان مستفید هستن از این معنا. ولی اون تعبیری که از اون ور وجود داره، اون بیشتر به حوض سعود اشاره داره، که از ولایت شروع میشه، این از امیرالمومنین، از حقیقت ولایت آغاز میشه، بعد هم در واقع به حقیقت رسول الله که اون باطن همه ولایت ها هستش و بالاصاله از او هستش به اونجا میرسه و بعد هم به خداوند متعال میرسه که شهر الله، که ماه رمضان میشه شهر الله. از این دو تعبیر خیلی تنافی ندارن با هم دیگه، اگر بحث دیگه سر جای خودش باشه این هماهنگه، یعنی به دو اعتبار مختلف این سفت در میاد. راجع به خود ماه رجب یک روایتی رو نقل میکنن که جناب آقا میرزا و دقا میفرمان از مهمترین مراقبت های این ماه از اولش تا آخرش اینه که این حدیث را دائما انسان متذکر باشه و به خاطر بیاره و راجبش تأمل داشته باشه. این روایتی که از پیامبر گرامی اسلام نقل شده، ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله ان الله تعالی نصب فی السماء السابعه ملکا یقال له الدائی، خداوند متعال یک فرشته ای رو در آسمان هفتم اونجا قرار داده که بهش دعوت کننده میگن، یقال له الدائی، بهش میگن دائی. فاذا دخل شهر رجب ينادي ذلك الملك كل ليله من الى الصباح، هر شب از شبهای ماه رجب تا صبح این فرشته ندا میدهد این گونه، یعنی این رو بکنم. بعدشون خوابت مفصل قسمت به قسمتش رو توضیح داده که اونجا اون فرشته میگه توبا لذاکرین، توبا لطائعین. خب خوشا به حال اونهایی رو که یاد خدا میکنن، خوشا به حال اونهایی رو که در مسیر اطاعت پروردگار هستن، دامنشون به هیچ وجه آلوده به معصیت نشده، یا اگر شده جبران کردن. اطاعت خیلی مهمه، اطاعت و بندگی کردن برای حرف ایناست. اونی که مهمه این که انسان واقعا در مرحله عمل روایات و آیات رو بهش توجه کنه، برش حساب باز کنه. یقول الله تعالی، بعد اون فرشته میگه که خدا اینجور میفرماد. چقدر الله امیر جواد آقا اینجا رو بحث کرده، یعنی مثلا و واقعا هم نکته داره که خداوند میفرماد انا جلیس و من جالسنی، انا جلیس و من جالسنی. گاهی وقت انسان در همین نماز اینا که نیسته التفات بکنه، خود التفات بکنه که چه شأنیتی داره، که با چه حقیقتی از هستی روبرو داره میشه. خیلی عظمت داره، یعنی این حال است، یعنی باید انسان این حال رو پیدا کنه. این صرف اگرچه مرور ذهنی مسئله انسان رو یکمی آماده تر میکنه، یعنی غفلت ذهنی باعث میشه که نیاد، ولی اگر انسان التفات بکنه، توجه بکنه، داستان نیست، شعر نیست، اینا افسانه نیست، و چه عظمتی، یعنی انسان کیه که حق دارد در برابر اصل حقیقت هستی بیسته، که بگه ورای او حقیقتی نیست و او به انسان بار داده که با من سخن بگو. خیلی، پس این نشون دهنده عظمت انسان از یک جهت، مثل یه چیز از این شگفت‌انگیزه، اگه انسان توجه بکنه شگفت‌انگیزه. و انسان روبرو میشه با این حقیقت، با او صحبت میکنه، با او حرف میزنه، با اون چه تعبیر انسان بکنه که از این الفاظی که برای ما متعارف شده بگذره، با مغز حقیقت هستی روبرو میشه، همونی که همه از اوست، همه چیز منبع شعوره. این رو باید خیلی انسان توجه کنه، منبع شعوره، آگاهی به تمامه، کلهو علم، کلهو قدرت، کلهو حیات. چون حقیقت انسان روبرو میشه که همین جایی که من اکثر جا به جا میگم که کفابی حالا یا فخرن ان تکون لی ربا و کفابی عزن ان اکون لک عبدا. خب چیه این؟ من تمام افتخارم اینه که تو رب منی و تمام عزت من اینه که من بنده تو هم. خیلی مهمه، خیلی مهمه. انسان اگه بتونه این معنا رو پرورش بده در عبادت‌های خودش، عبادت او زیر رو، حالا اگه توجه باشه، اینا گهگاهی دست میده ها. آدم وقتی این فضا رو به دست آورد، تازه متوجه میشه چه جسارت‌ها در نماز و عبادت به خداوند میکنه و چه مسخره‌های خودش رو میکنه. توجه کردید؟ خودش رو داره مسخره میکنه، استهزا میکنه. یعنی اکثر عبادت های ما مسخره کردن خوده. چون این چه عبادتیه؟ این چه ایمانی؟ این چیه مثلا بر فرض مثال؟ با یه بچه آدم حرف میزنه تمام حواسش به بچه است. با خداوند عالمیان که از عمق جان انسان مطلع است و از همه چیزها و همه چیز دستور ظاهر که ایمان میگه این استش دیگه. اشهد ان لا اله الا الله اول گفتی، اشهد ان امام اینا رو گفتی از اول. در نماز میگه خودتو داری مسخره میکنی. این هر انسانی باید خودش رو اینجوری خطاب بکنه، تازه متوجه میشه اینجوری نیست. یعنی واقعیت مسئله، بله کار از آقاد انسان همش که ظرفیت تام نداره، فراز و نشیب زیاد هستش و سنگین هم از این محضر و این ساعت محض سنگینه، همش ممکنه تحمل این معنا نباشه، ولی اینجور بیدر و پیکرم نیست مسئله. فضا به این شکل نیست که ماها مثلا به انا جلیس و من جالسنیم. پس ما میتونیم مجالست با خدا داشته باشیم و اون هم نشین ما باشه. انا جلیس و من جالسنیم. ما میجاده ها میتونم که این روایت رو از اول تا آخر ما این رو متذکر و مراقبت کنه و مطیع و من چی این چی واجد گفتیم این حدیث ایشون خیلی فریاده داره. خداوند میفهم من مطیع اون کسی هستم که از من اطاعت کنه. اون چی باید گفت؟ خیلی حرف هم میشین جزدا. این نظام هستی در اختیار کسی قرار میگیره که محض وحدت بشه. این ساختار هستی این گونه هست، این هست و اگه کسی متوجه اون حقیقت وحدانی بشه، هیچ چجور باید این رو تبیین کرد، قشنگ میشه توضیح داد از جهت نظری که چجوری میشه این که چرا این وضعیت به دست میاد. و مطیع و من اطاعنی و غافر و غافر و من استغفرنی. اگه کسی استغفار به جویه این رو به من بیاره، خب منم به طرفش اقبال میکنم. از شهر و شهری که اینجا هم داره که میگه شهر شهر منه، ماه ماه منه. و العبد و عبدی و رحمت و رحمتی. خیلی این زبان ملایمت خیلی قشنگی، ما ماه منه، بندم بنده منه و رحمتم مال منه. یا با هم هستیم دیگه، راجعه کردید سرا خالیست از بیگانه می نوش، خودمون من شما هستیم دیگه با هم. کسی که اینجا نیستش که من هستم، شما هستید، رحمتم که مال منه. فمن دعانی فی هذا الشهر عجب توهو، هر کسی در این ماه منو بخواند اجابت میکنم. و من سألنی اعطیته و من استهدانی هدیته. اون جنبه رحمت ها، اون بله دعا خودش تحت اسم حکیمه، تحت بسترها باش بازه. این فضای تربیتی که میسازه این رو توجه کنید، این اوج برانگیختگی محبت رو توجه کنید. و من دعانی فی هذا الشهر عجبت و من سألنی اعطیت و من استهدانی هدیت. اگه کسی هدایت بخواد من درست میکنم. و جعلت هذا الشهر حبلا بینی و بین عبادی و من اعتصم بهی وصل الی. اگه کسی به این ریسمان چنگ بزنه من میرسه، اگه کسی به این ریسمان چنگ بزنه من میرسه. که به میشه اون تعریف که در واقعی میشه ولایت و بعدش هم که باید به ولایت چنگ زد و بعد به حقیقت رسالت که رسول حضرت باشه به اونجا رسید و بعدش هم به خدا رسید در ماه شب مثلا رمضان اینها اینجوری. من الان یه خود کلان نشه یک بیان ایشون داره، من همون بیان رو فقط میخونم. ایشون در همین صفحه 41 مراقبار یه بیان داره، یک اصل اساسی در مباحث تربیت و سلوک حوزوی اینه. جای دیگه ممکنه بحث دیگه بیش بیاد، حرفای دیگه که دیگران میزن مبنای اساسی نداره، یعنی سرجمع بحث هایی که شما نگاه میکنید همین میشه. حالا ایشون اینجوری میفرماد: و من مراقبات از شهر ان یعرف السالک معنی الشهر الحرام. حالا اینجاش مهم به من نبود، بله حقش رو بدونه تا اینکه مراقبت بکنه در حرکاتش اینا چی اینجا. و ان یعلم ان هذه الاشهر الثلاث موسم الدعاء، موسم الدعاء، موسم عبادت، دعا نداره با موسم العبادت، موسم عبادت این سه تا شهر. حالا فینبغی، اینجا من روش خط کشیدم الان من درستم، فینبغی لطلاب العلم، برای طالبان علم، برای طلبه ها، فینبغی لطلاب العلم ان یزیدوا فیها جهت العبادات علی جهت تحصیل العلم، و این کان تحصیل العلم ایضا من افضل العبادات. این مهمه، این ماحصل همه بحثای شما اجتهادی قرآنی و روایی و فضای سیره علما و اینا رو بید، این باید در بیاد، نه اینکه آقا درس و بحث چی بیده که نبود، نه مواطنی داره، موقعیتهایی داره و طلبه نباید جنبه های فرسمی عبادی اونها رو هم بالکل رها کنه، این فقط به حداقل واجبات اینها بپردازه، این نیست. بعضی از اوقات باید بیشتر توجه کنه، ولی درسته فضای طلبه بعضی وقتا به درس ها فشار شدید میاره، بعضی وقتا به اینا، این جنبندی مهمه. فیم بغیل طلاب العلم هم یزید و فیها، این در این سما جهت العبادات علا جهت تحصیل العلم. دو تا جهت رو طلبه علم طلبه طالبان دارن، یکی جهت علم، یکی جهت عبادت، هر دو باید باشه. بعضی از اوقات، بعضی از سنوات جنبه های علمی مثلا فشار روش میاد، ولی نباید غفلت بکنه از جنبه های عبادت. مثلا در سال خب یه اوقاتی هستش که فشار رو جهت عبادت، نه اونم تازه تو این ایشون نمیفهمه در همین ماه هم عبادت ترک، این تحصیل علم ترک، خب اینم عبادته درسته، ولی ما به عبادت‌های خاصی که توجه حضرت حق درش اشراب شدید شده نیاز داریم. درجه فهمدیم بزا فیم بقید به طلاب هم یزید و فیها جهت عبادت و جهت تحصیل العلم و امکان تحصیل العلم ایزن من افضل العبادات. دستی کنیم که ما تحصیل علم هم در این ماه با جهتگیری عبادی بیشتر، با نیت عبادت، نیت ها سازنده انسان، میایم درس میگیم فلان بحث میکنیم با نیت، با نیتی که در مسیر پروردگار باشیم، با این نیت بیایم و جهت عبادات رو هم یه مقدار بهش بیشتر ان شاء الله هفته بعدم نکته دیگه ان شاء الله اگر عمری باشه عرض خواهیم کرد. حالا یه برنامه‌ای که مثلا قبل آدم نداشته دست کم اضافه کنه، نه اونایی که برنامه‌های سنگین دارن، اونا هیچ، در افراد عادی مثل بنده و اینا یه برنامه اضافه بشه از اون برنامه‌ای که قبلا داشت، یه چیز اضافه بشه مثلا در اینکه حالا مثلا اینکه بحث مثلا روزه، مثلا یه چند روز از ما روزه بگیره، یا مثلا یه خورده عبادت، یا اون مثلا 60 رکعت نمازی که در ماه رجب است شبیه دو رکعت، مثلا اونو مثلا انجام بده، در اینکه یه چیزی دست کم اضافه بشه. خیلی خوب، این حدیثی بود که می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم. بحثمون در فصل دوم، در واقع جان که اولا عرض کردیم، سه تا مطلب در این فصل آمده. یک مطلب راجب اصطلاحات صورت بود که بحثش گذشت، یک مطلب دوم که مشترک بین حکمت مطالعه و دیگران هستش، اونی که حقیقت شی به چگونه بودنش هست نه چگونه شدن،
چگونه شدن جنبه قابلیت شیعه. به این الان حقیقت شیعه تشکیل نمیده، حقیقت شیعه به اینی که الان چجوره، این حقیقت شیعه که همون منظور صورته، حقیقت شیعه به صورتشه نه به مادهش هست. این بیانی هستش که در کلمات دیگران هم هست، یعنی مشترک می تو تلقی که صدرا میکنه که اتفاقش بر این حکمت عرشی نشون میده، فضا مهمتر خواهد شد. مطلب سومی که الان ما میخوایم از این حکمت عرشی واردش بشیم این هستش که تمام حقیقت شی به فصل اخیر و صورت اخیرش هست، چنانچه علامه طباطبایی در حاشیه متذکر شدن این بر اساس مبانی خاص صدر و متعلهیم که قائل به حرکت جوهری استکمالی استش قابل تبیینه. رجوع فرمایید این بر اساس مبانی صدر قابل تبیین هستش. حالا همون حاشیه علامه طباطبایی نگاه میفرمایید، همین حاشیه شماره 3 داره، من خیلی اینجا رو متفرقا هم خط کشیدم علامت گذاشتم، حاشیه شماره 3 مال حاجی سبزواری، اون حاشیه پرمطلبی من کنارش نوشتم حاشیه پرمطلب، توجه کردید؟ میشه به اونام پرداخت بده، خب فرصت از ما میگیره، توجه که اون حاشیه هم حاشیه پرمطلبی است، اون رو دوستان ملاحظه داشته باشن. من اون چرا که ایشون در این حکمت عرشیه میخواد بگه خلاصه عرض میکنم، در تطبیق توضیحاتی که لازم استش رو اضافه میکنیم. فقط یک تذکر عرض بکنم، خود این حکمت عرشیه که داره مطلب سوم رو میپردازه از دو قسمت تشکیل شده. قسمت نخست اما اصل مطلبی است که مالا ما میخوام بگیم که تمام حقیقت شی به فصل اخیر شی و معنای این جمله، اما قسمت که باید گفت تکمیل و تتمه این مطلب سوم به حساب میاد اینه که ایشون به معرفی فصل اخیر بر مبنای خاص حکمی خودش میپردازه که فصل اخیر و صورت اخیره نحوه وجوده، نحوه وجوده. عبارت های خوبی در اینجا آمده، انشاءالله میرسیم و عرض خواهم کرد، گرچه خب بحث هایشون در این خصوص در آدرس های فراوان دیگه هم مطرح شده. اصل اون بحث که صورت اخیر فصل اخیر نحوه وجوده که از نتایج ویژه حکمت متعالی هستش، اصل بحثش در جلد 4 و 5 باید اونجا میاد، بیشتر آدرس هم از همونجا هستش در حوزه اعراض و جوار، گرچه مبانیش در بحث قبل پیاده میشه ولی اونجا ایشون اوج کارشون در اونجا هستش. ولی حالا ایشون اینجا هم یک متن خیلی خوبی آوردن، اینجور در ذهنم هستش انشالله مثلا ما یه مقداری از عبارت دیگر هم بیاریم به یک جنبندی برسیم. حالا ببینیم که فرصت ما به چه شکل هستش و چجوری میتونیم این کار رو پیش ببریم. در حکمت عرشیه ایشون بحث رو اینجوری سامان میده، میفرماد که تمام اجناس و فصولی رو که یک شی داره غیر از فصل اخیر، من اون روح قضیه رو بگم چون ایشون عبارتاش جوریست که کاملا باید هوشیار باشیم و الا برداشته ممکن نادرستی پیش بیاد، تمام اجناس و فصولی رو که یک شی پیش از فصل اخیر داره نسبت به این فصل اخیر دو تا شأن داره، یک شأن شأن مقدمی و اعدادیه. این کی هست؟ این شأن کی هست؟ این شأن زمانی هستش که هنوز فصل اخیر شکل نگرفته. شما یه شیء رو مورد مطالعه قرار مثل شیء انسان، فصل اخیر انسان رو مورد بحث قرار، مثلا ناطقیت که ما میگیم این فصل منطقیه، به اون یک عمقی اشاره داره، این لازمه شه سو داره بهش اشاره میکنه. حالا شما اجناس و فصولی که قبل از این دارید، مثلا بحث جسم، جسم نامی، حیوانیت، همه این چیزهایی که در این لابلا وجود داره همینوی که هستش، حالا ایشون میفرمان خود صدر اینجا تذکر میده میگه هر یک از اینهایی که برمیشماریم برای اشیاء خاص خودش فصل اخیره. ما الان در مقایسه با فصل اخیر انسان داریم در نظر میگیریم، تمام اینها برای فصل اخیر انسان دو تا شأن داره، یک شأن شأن مقدمی و اعدادیه. شأن مقدمی و اعدادی در جایی هستش که هنوز شما فصل اخیر شی رو بهش نرسیدید. توجه کنید این نکته رو برای توضیح عبارتشون لازمه، هنوز شما به این فصل اخیر نرسیدید. در اینجا چیه؟ در اینجا حالت مقدمی و اعدادی داره، یعنی مثلا جسم، اعداد میکنه که فرض کنید که صورت نوعی عنصری بیاد، صورت های عنصری اعداد میکنه که صورت های معدنی بیاد، صورت های معدنی اعداد میکنه که صورت های چی بیاد، نباتی بیاد، همین جور میره جلو. ببینید علل اعدادی و اسباب اعدادی، حالا این تقسیمات اینجا داره، ما فعلا به اونا کار نداریم، تو این بستر حرکت جوهری وقتی اعدادشون رو انجام دادن خودشون از بین میرن تو بستر حرکت ایجادی، شخص اینها زائل میشه و از بین میره. تمام اینها هی دارن اعداد میکنن، اعداد میکنن، برای چی؟ برای اینکه اون صورت اخیره انسان بیاد. اما وقتی صورت اخیره انسان آمد، همین اجناس و فصول یک شأن دیگر پیدا میکنه. ولی مواظب باشید وقتی ما میگیم همین اجناس و فصولشون، توضیح میده میگه امثالش هست نه اعیانش. ما اینا رو تو تکمیل نهایی که داشتیم به نیازی که اونجا بود اینا رو عرض کردیم، عبارتاشو، همین عبارتایی که اینجا داریم اونجا آوردیم، توجه کردید؟ ولی حالا در اینجا باید بحث بکنیم. همین اجناس و فصول که تا حالا سببیت اعدادی داشتن الان شأن دیگری پیدا میکنن. چه شأن دیگری پیدا میکنن؟ حالا این که گفتیم همین، عرض میکنم این همین یعنی امثالشون، یعنی نوعاً که میگم به لحاظ در واقع معنی لغویش میگم، توجه کردید؟ نوعاً اونه، شخصاً اون نیست، اونا شخصشون از بین میره. ولی در وقتی صورت اخیر شکل گرفت، صورت اخیره انسان بر اساس نگاه، حالا باز تو تطبیقا عرض کنم، بر اساس نگاه حرکت جوهری استکمالی که صدر متعلیم داره، این صورت اخیر بگونه ایست که تمام اون اجناس و فصول قبلی که اسباب اعدادی بودن قبل از تحقق، بعد از تحقق جزء فروعات و لوازم صورت اخیره میشن. حالا ایشون اینجا نیاورده ولی در جای دیگه آورده و ما تو اون تکمیل نهایی توضیح دادیم که بعد از تحقق صورت اخیره تمام اون اجناس و فصول دو شأن باز دارند. توجه کنید، ما کلا گفتیم دو شأن، یک در واقع اعداد، یکی هم وضعیت فروع. منتها دقت داشته باشید تو همین بعد از تحقق صورت اخیره، یه وقتی شما نقطه اصلی صورت اخیره نگاه میکنید، همه اینا توش مندمجن. این وقتی حالت تفصیلیش رو نگاه میکنیم، این همه اینا باز شده هستن. اینه که سر رو بیاریم بالا بگیم از در صدر و متعلیم، جسمیت، نمیدونم عنصریت، معدنیت، نباتیت، حیوانیت، در خصوص ناطقیت انسانی، که حالا ناطقیت رو توجه دارید که اینه ما منطقیه، ولی اون حقیقتی که ناطقیت ازش برمیخیزه نسبت به او چند تا شأن داره، باید بگیم سه تا شأن از نظر صدرا داره. یک شأن قبل از تحقق، دو شأن بعد از تحقق. شأنی که قبل از تحقق خیلی واضحه، اینا اسباب اعدادی داره، اون مسیر محقق میشه، روند حرکت جوهری. پس از تحقق اون صورت اخیره در روند حرکت جوهری دو شأن دیگه پیدا میکنه. یکی اینکه تمام اینها در صورت اخیره مندمجن، که اینجا معمولا ایشون تعبیر میکنه به لوازم، حیثیت های انتظایی، توجه کردید؟ مثل تعبیر هایی که داشتیم و درش هم اشاره کردیم قبلا، هم ایشون در متن خودش داره. و یک شأن دیگر داره و اون شأن تفرعیه، یعنی شأن تنزلی، شأن تفرعی، فروعاتشه، شعبشه، باز میشه. این همون حقایقی که دوش مونده میشه، همینو باز میشه. بله؟ آره. شأن هم داره، یا مرتبه، قوا، اینها هم داره. این دو تا وضعیت داره. چرا؟ چون جسمیت از فروعات همون مغز انسانیه، پس باید واجد او در مرتبه ناطقیت باشه تا نازلش بشه چی؟ این جسمیت، این عنصریت، این نمیدونم معدنیت، نباتیت، حیوانیت و امثال اینها بشه. این جور مبانی اصلی کار صدراست. حالا ما در یه جاهایی البته با مشکلاتی روبرو میشیم و اینا جزء واضحات فرمایشات صدرا هستش که اغلب این مباحث رو مطرح میکنه. این روح بحثی است که ما میخوام اینجا مطرح بکنیم. بس صدرا متین بیانش چی اینجا؟ بیانش اینه که صورت اخیره تمام حقیقت یک شیء است در روند حرکت جوهری، چون صورت اخیره است که تمام اون فصول و اینها را مندمجن و مفصلن در کنار خودش داره و صورت اخیره تمام حقیقت شیئه. این بحثی نیستش که در حکمت متعارف اصلا معنا داشته باشه. اگرم بیاد نه بدین صفی که ایشون داره مطرح میکنه، یه چیزایی که مثلا صدر الان نمیتونه مستند کار خودش قرار بده، ولی این شفافیت، این وضوع و این ادبیات اصلا بحث قبلی نه، حقیقتش به صورتشه. تو دستگاه صدر را بحث قبلی با بحث الان کاملا در یک راستا هستن. یعنی اگه شما برید تو کار صدر و متعلم، صدر میگه من این بحثی که من دارم میگم از دل اون بحث قبلی در میاد، که تمام حقیقتش صورتشه نه مادهشه، چون ماده در اونجا ماده اولا و ثانی هر دو رو میگیره، پس میشه همون این کار صدر. ولی دیگران این تلقی رو ندارن. ببینید بیان ایشون رو: حکمتون عرشی قدن کشف لکم ما ذکرناه فی هذا الفصل و من اشارات سابقه فی بعض الفصول الماضیه. روشن شد برای شما از اون چرا که در این فصل آوردیم، یعنی صورت چیه، حقیقتشه به صورتشه نه به مادهشه. برای این نقطه توجه کنید، برای صدرا این مطلب نتیجه مطلب قبله. برای صدرا لذا میگه چی؟ وقد انکشف لکم مما ذکرنا فی هذا الفصل و من اشارات سابقه، اشاره داره به آخر فصل 13 مرحله دوم. البته میتونیم جای دیگر هم بگیم، ولی به نوع شفافتر به اینجا میخوره، چون جسادید فرمودن جلد اول صفحه 392 تا صفحه 393 فی بعد الفصول الماضیه. انما یتقوم و یوجد به شی من ذوات الماهیات، آنچه را که قوام میگیرد و موجود میشود به او شی من ذوات الماهیات. بله خداوند که ماهیت نداره اینجوری نیست، ولی اونایی که ماهیت دار هستند، سواء کانت بسیطتن او مرکبتن. بسیط رو من اینجوری معنا میکنم، یعنی عناصر و اینا مراده، نه مثل الوان و اینها که برخی ها فرمودن. توجه کردی این تو بسیط که جوهری فضای خاصی داره. سواء کانت بسیطتن او مرکبتن، مثل حیوانات، مثل انسان. خب اون چیزی که قوام میگیره شی به او و موجود میشود شی به او از موجودات دارای ماهیت، لیس الا مبدا الفصل الاخیر، نیستش مگر مبدا فصل اخیر. انشالله ما اون رسیدیم به اون تکمیله این بحث که میخوایم بیان صدرا که میگه نحوه وجوده، راجع به این کلمات این مقدار بیشتر حساس. مبدا فصل اخیر، این الان ظاهر این عبارت اینه که مبدا با فصل اخیر فرق میکنه. خب لیس الا مبدا الفصل الاخیر لها، بله لس لها به همون ذوات المایات بنیاده، و سائر الفصول و صور التي، اینجا رو خیلی دقت کنید، و سائر الفصول و صور التي متحده معها به منزله القوا و شرایط و الالات و الاسباب المعدل لوجود کذا، و بقیه فصول و صور، این اجناس فصول هر چی قبلش هست، التي، اینجا این متحدتون خیلی دقت کنید، چون اینجا میخواد بگه اعداد از بین میره، اینا جز فروعات نیست، و بقیه فصول و صوری که متحد، این متحد هستش با صورت اخیره این، بله معها که برمیگرده، بله ذوات ماهیات، معها متحدتون معها، یه خیلی خوبی که به همین صورت اخیره منظور باشه که همین حقیقت شیء هست، حقیقت همون ذوات ماهیاته. این متحدتش با اینا، این اتحاد منظور چیه؟ یا به قرینه آینده میگه متحده، یا به قرینه این که نوعاً متحده نه شخصاً. توجه داره دیگه، متحدتون معها، این به منزلت القوا، قوا یعنی نه یعنی قوا به معنی فروعات، نه قوه ها یعنی به معنی آمادگی ها، به منزلت القوا و شرایط و الالات و الاسباب المعده. دقت کنید لوجود، یعنی این چند سطری که ما تا آخرین فصل میخونیم سطر به سطر و کلمه به کلمهش بر اساس مبانی صدرا مهمه. توجه کردید؟ خب همه اینا جزء اسباب معده برای چیه؟ برای وجود لوجود الماهیت التي عین الفصل الاخیر، برای وجود یافتن و محقق شدن ماهیتی هستش که این ماهیت عین فصل اخیره. توجه کردید؟ اما این خود این که کلمات چون حساس تر میشه اون جلو تکی رفتیم بعدا باید استفاده کرد. بدون دخول ها فی تقرر ذاتهی و قوام حقیقتی، بدون این که دخالت داشته باشه این فصول و صور اعدادی در تقرر ذات این فصل اخیر و قوام حقیقتش، همین اعدادیه، و این کان کل منها مقوما لحقیقت اخرى غیر هذه الحقیقه، هرچند هر یک از این منها برگرده به چی؟ همین فصول و اینایی که گفتیم، هرچند هر یک از اینها مقوم حقیقت دیگری غیر از این حقیقت مورد مطالعه ما هست. الان ما حقیقت مثلا انسان رو مورد مطالعه، همین رو میشن این وضعیت دارن، گرچه خود اونا میشن چی؟ تمام حقیقت به لحاظ اشیاء دیگر. مثلا القوا و الصور الموجوده فی بدن الانسان، مثلا مجموع قوا، این واو واو تفسیره، مجموع قوا و صوری که موجود است در بدن انسان، مثلا جسمیت تو بدن انسان هست، نباتیت هست، حیوانیت هست، ناطقیت هست، حالا با تساماتی که در این تعبیر باید کرد، ببینید بدن عبارت شد فی بدن الانسان بعضها مما یقوم المادت الاولا، بعضی از چیزایی که تو انسان مقوم چیه؟ ماده اولات، این جسمیت، یعنی جسمیت. خب میفرماد بعضها مما یقوم المادت الاولا لعجل کونها جسمن، از اینجا این کونها ضمیر ها به بدن انسان برمیگرده. توجه کردید؟ حالا هر جور که میخواید این فضا رو، بله، به لحاظ حاضر الحقیقه، غیر حاضر الحقیقه به این لحاظ، ولی همه به بدن برمیگرده. البته به بدنم که الان ما میزنیم باز یه مشکل تو اون آخریا داریم، یعنی در مجموع این حقیقت انسان اینجوری، ولی چون خودشون بدن انسان گفته، اینشون چیکار کرده؟ غیر حاضر الحقیقه مثلا القوا و صور الموجود فی بدن الانسان، اگه میگفت فل انسان خیلی ما راحت بودیم، بخشش تو بدنه، بخشش تو بدن نیست. حالا در اصل به اینجا میخواد، لعجل کونها جسمن، این حقیقت جسمه، خب همون صورتی هستش که ماده اولا رو تقوام میبخشه. بله، لعجل کونها جسمن فقط، یعنی این بدن فقط جسمه، که صورت الامتدادی، این صورت امتدادی همونی هستش که ماده اولا رو مقومه. و بعضها یقومها لعجل کونها جسمن نباتیان، بعضی از اینها و بعضها یقومها در واقع قوام میدهد، بله بله، میمونید ماده اولا را و بعضها یقوم ها لعیل که اونها جسم نباتیان، به خاطر اینکه این بدن انسان و حقیقت انسانی جسم نباتیه، ماده اولا را، یعنی که میشه ماده ثانیه، کرو و تغذیه و تنمیه و تولید، این ستا. و بعضها لعیل که اونها حیوانن، بعضی از اینها هم، بعضی از این قوا و صور و اینها هم به خاطر این هستش که این حقیقت انسان حیوانه و قوام میبخشه قبلی ها را که مبدع الحس و الحرکت الارادیه. و بعضها لعیل کونها انسانن، و بعضی از این قوام بخاطر از این حقیقت انسانی انسانه که مبدع نطق. خب اینا هم در واقع چیکار میکنه؟ در واقع هم فصل اخیری هست که تمام قبلی ها را قوام میبخشه. و کل من الصور السابقه معدتون لوجود صورت لاحقه، و تمام این صور سابقه معدتش برای وجود صورت لاحقه، ثم بعد وجود لاحقه ینبعث عنها و یتقوم بها فی الوجود، بعد از اینکه این لاحقه اومد، این قاعده کلی است در همه اشیاء. حالا شما انسان رو در نظر گرفتید، میشه صورت اخیره انسانی که مثلا مبدا نطق باشه، ثم بعد وجود لاحقه همونا ینبعث عنها، همون قبلی ها کل من الصور سابقه منبعث میشود، یعنی برمیخیزد از همین صورت اخیره، و یتقوم بها فی الوجود، و قوام میگیرد به این صورت لاحقه در وجود و تحقق، یعنی میشه فروعش. فما کانت من الاسباب، من یک خط دو خط سر آخر میشه، فما کانت من الاسباب و شرایط و المعدات اولا، این همه اون چیزایی که اسباب و شرایط و معدات بود ابتدا، سارت امثالها، آقا این چقدر باز زیرش خط بگیشید علامت بزنید نمیدونم، سارت امثالها، من کنار نوشتم لا اعیانها، لا اشخاصها، سارت امثالها من القوا، این قوا غیر از اون قوای قبلی است، این قوا یعنی فروعات، من القوا و توابع و الفروعات، اخیرا همونایی که معدات بودن امثالشون میشن چی؟ قوا، توابع، فروعات در مرحله بعد، اخیرا این در مرحله ای که صورت لاحقه محقق شد. و تکون و صورت الاخیره مبدعا للجمیع و رئیسها و هی الخوادم و شعب، و اون صورت اخیره مبدع همه و رئیس همه، و این همه میشن خوادم و شعبش. البته یک تعبیر رو در جایی گفته، نگفته که من در توضیح عرض کردم، اون حالت این، چون وقتی شما گفتی همین و فروعاتش میشه، خب تا شی واجد شی نباشه نمیتونه موتیش باشه، پس همینا مندمجن در اون صورت اخیره وجود داره که حالا مفصل ازش شده، و سیان که شبه به اون تتمه شده که انشالله عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. دو دقیقه از اون مرزی که باید بایستیم گذشتیم که حالا دیگه انشالله جبران خواهد شد. امثال یعنی شخص اونا نمیمونه تو مسیح حرکت جوهری، اونا از بین میره. درش انتظار نداشته باشین که همونا بمونه اینجا.
شخصی توسط
تو حرکت جوهری باید این رو توجه داشته باشیم. چه بسا بگیم بله این توهمات میشه، این صدق از بحث هم مطرح میشه. تأکیدمون روی اینه که حرکت جوهری درست باید بهش توجه بکنیم. مراحل قبل زائل میشه و مراحل بعد واجد امثال اونها به اضافه هست. کمالات اونها رو موضع باشید. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید که اونجا اگه تغذیه بود اینجا هم تغذیه هست، اونجا تنمیه بود اینجا هم تنمیه هست. بله؟ شخص تغذیه یعنی همون تغذیه‌ای که مقدمه شد تا این حیوانیت شکل بگیره. توجه کردید؟ اون شخصه، یعنی اون وجوده، این همین قشنگ دست میزدی این تغذیه میکرد، این رفته. خدا حافظ شما. توجه کردید؟ برای حرکت جوهری یک شخص همین که دست میزده، یک شخص دیگری اومده که شخص دیگری از تغذیه رو داره، گرچه در اصل تغذیه شریک هم. بله، این دو سه خطی که گفته، من که نگفتم، ولی دو سه خطی که تمامی از حکمت عرشه تا اینجا مقدمه است بر همین یک نقطه. به اینم قاعده کلی راجع به انسان است، میگه هر صورت قبلی موعد صورت بعدی است، وقتی صورت بعدی اومد میشه فروش. چیز خیلی شیفت، یعنی هر که جایی رو بر اینجا فهمید قشنگ تبیین میکنه. حالا تو بسیم به سیم کشفو که ببینیم چی کار باید بکنیم. شما خوب هستیم، شما خوب هستیم برای پنجشنبه یک رو به 12 گفتن کافیه؟ باش بازم خبر بکنیم من یارم نره باش. خداحافظ شما. ببخشید. خداحافظ شما.
تیکه آخرش چیز نداره؟ عبارتش
کشکنی؟ بله اون یک داشت کردن
همونی
که تو قدر مرز گذاشته ما
نا
تا همینم من فهم من
بفهم
بفهم بفهم ممکن تورانی دیگهش بشه
هستم آجاهایی از
دام
ما اجازه
میگیرن ماشاءالله
خود
10 دقیقه هم میکشه ما عادت داریم. این آخرش متنش اشکال داره، نمیدونشتم که ظاهرن از عبارت و گویا اختیارن لراب الاغوال باشه. من ناظر به حاشیه صفحه 29 هست، اونجا 4 تا قول مطرح کرده. صفحه 29 همینجا صفحه 29 حاشیه اونجا 4 تا قول گفته. اختیارا این باید حذف میشود، این نقطه هم نباید باشه.
سابقه
گفت این حاشیه سابقه الحاشیه گفته و این که داره اونجا منظور اونه. صفحه 29 ان شاء الله برسیم به اون بحث فصل اخیر و اینها ببینیم اونجا چیکار می‌خوام بکنیم. چون مثلا یه مبدا فصل اخیر میگه وجود ماهیتی که این ماهیت عین فصل اخیره. توجه کردید؟ داره ببینیم که چیکار می‌تونیم بکنیم. اختیار اونجا باید اختیارن لرابه لغوال باشه تو اون حاشیه. هم نخاله من فردا بگم این تذکر بدم خوبه. این حاشیه حاجی خیلی اشکال داره، مثلا اعتنا چندان نشده مثلا به تفسیش. این فصله میریم دیگه، چون ما بحثمون تو سیان کشف همینی که نحوه وجود هست این یعنی چی. انشالله میریم ولی چقدر موفق بشیم این بارت. من فقط بارت رو دیگه کردم ولی نرسیدم همه آدم ببینم. خاطر ببینیم چی کنم.